سرطان هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و صحبت‌های آقای دکتر رو در مورد همولیز خون میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم و تشکر از مجریان برنامه. همونطوری که میدونین اکسیژن رسانی در خون توسط گلوبول قرمز صورت میگیره. گلوبول قرمز سلولی که از مغز استخون از سلول پرونورموبلاست تولید میشه. پرونورموبلاست در داخل مغز استخون تحت تأثیر عوامل مختلف و به ویژه اریتروپوئتین شروع میکنه به تقسیم، تبدیل میشه به بیزوفیلیک اریتروبلاست، بعد پولیکروموفیلیک اریتروبلاست و بعد از اون ارتوکروم و بعد ارتوکروم هسته رو از دست میده، تبدیل میشه به رتیکولوسیت. رتیکولوسیت 2.5 روز در داخل مغز و استخون زندگی میکنه و 1 روز در داخل خون و تبدیل میشه به گلوبول قرمز بالغ. نکته مهمی که هست اینه که این گلوبول قرمزی که ساخته میشه میاد داخل خون از ترکیب هموگلوبین ایجاد شده. این هموگلوبین هم هست و گلوبین. 4 تا حلقه گلوبین داریم که به هر حلقه یه هم متصل میشه و میتونه گلوبول قرمز نقش خون رسانی رو در اکسیژن رسانی رو در حقیقت با این ترکیب و این ساختاری که داره به عهده بگیره. برای اینکه این ساختار بتونه کار بکنه باید که غشاء سلولی و پروتئین های غشاء سلولی اولا از لحاظ کیفیت سالم باشن و دوم از لحاظ کمیت. هر گونه مشکلی که توی سیستم غشایی سلول ایجاد بشه باعث میشه که این گلوبول قرمز نتونه از مویرک ها اون حالت انعطاف پذیری خودش رو داشته باشه و عبور بکنه و بتونه اکسیژن رسانی به اصطلاح اندام های انتهایی و بافت های انتهایی رو به انجام برسونه. گلوبول قرمز معمولاً 120 روز عمر میکنه و همه سلول های بدن پروگرام هستند، یعنی هر سلولی عمر مشخصی داره. بعد از اینکه این 120 روز طی شد گلوبول قرمز توسط سیستم ماکروفاژی در داخل تحال برداشت میشه و تخریب میشه به 2 تا عامل در حقیقت، یکی هم یکی گلوبین. هم خودش تبدیل میشه به بیلیوردین و سی او. بعد از اینکه این اتفاق افتاد بیلیوردینی که داخل خون هست توسط بیلیوردین ردوکتاز تبدیل میشه به بیلیروبین، که این بیلیروبین غیر کنجوگه هستش و این بیلیروبین در آب و در صفرا حل نمیشه، بنابراین نمیتونه از ادرار دفع بشه و در صفرا هم دفع نمیشه. برای اینکه دفع بشه باید به بیلیروبین کنجوگه در داخل کبد تبدیل بشه. اما این بیلیروبین غیر کنجوگه در داخل چربی حل میشه، میتونه از سد مغزی عبور بکنه و باعث آسیب مغزی بشه، به همون حالتی که بهش میگیم کرنیک تروس. از طرف دیگه این بیلی روبینی که ایجاد شده و اون کانجوگه است در داخل نوزاد میتونه در حقیقت از جفت عبور بکنه به خاطری که در چربی محلوله و باز هم دچار زردی نوزاد و مشکلات به اصطلاح برای نوزاد بشه. اما در بزرگسالان اتفاقی که میفته اینه که گلوبول قرمز ممکنه که در اثر بیماری های ارثی یا بیماری های اکتسابی دوچار لیز و شکستگی بشه و وقتی این شکستگی اتفاق میفته در حقیقت قبل از این که گلوبول قرمز عمر 120 روزش رو تموم بکنه، مثلا در طول زندگیش ممکنه در 20 روزگی 30 روزگی یا تا 120 روز تخریب بشه و باعث بشه که بیمار ما اتفاقی که براش میفته با ضعف و خستگی، بیحالی و تغییر رنگ در پوستش بیاد. علتش اینه که این بیلیروبینی که غیر کنجوگه هستش بیشتر در بافتهایی که رنگ سفید دارن مثل اسکلرای چشم و یا سایر نقاط پوست میتونه خودش رو به صورت زرد شدن نشون بده و این ایکتر یا زردی در حقیقت نشونه این هست که یه اتفاقی برای گلوبول قرمز افتاده. گلوبول قرمز ساختار ویژه‌ای داره و این ساختار ویژه‌اش باعث میشه که بتونه وظیفه خودش رو انجام بده. عضوی هست که اکسیژن رو به تمام بدن میرسونه، بنابراین خودش نباید اکسیژن آنچنانی استفاده کنه موقع حمل اکسیژن. به خاطر همین سیستم آنزیمای خاصی داره که این سیستم آنزیمی خاص میتونه انرژی لازم و ATP رو تامین بکنه. اگر به هر دلیلی این سیستم دچار ضعف و مشکل بشه، مثل تغییرات آنزیمی و اختلالات آنزیمی مثل G6PD deficiency تایروئید کایناز دیفیشنسی باعث میشه که گلبول قرمز زودتر لیز بشه و نتونه این وظیفه رو به انجام برسونه. از طرف دیگه ساختار گلبول قرمز هم خیلی مهمه. پروتئین های غشایی مثل آنکرین، اسپکترین و پل هایی که وجود داره، اینها هر کدوم دچار مشکل بشن میتونه در حقیقت باعث بشه که گلبول قرمز زودتر از موعد لیز بشه.
آقای دکتر میفرمایید که چه عوامل بیرونی و بیماری هایی باعث لیز گلبول های قرمز میشن؟
عوامل بیرونی مثل توکسین های میکروب ها، مثلا شخصی که یه دریچه قلبی داره باعث صدمه به گلبول های قرمز میشه و عوامل مختلف دیگه میتونن در حقیقت باعث بشن. مهمترین عامل دیگه ای که میتونه این کارو بکنه آنمی همولیتیک هست، یعنی در حقیقت کمخونی که در اثر آنتیبادی های موجود در خون اتفاق میفته. آنتیبادی هایی که در داخل خون هستند و ضد آنتیژن های گلبول قرمز ایجاد میشن میتونن باعث لیز گلبول قرمز بشن. این آنتیبادی ها به دو دسته، آنتیبادی های وارم و کولد، تقسیم میشن که هر کدوم ویژگی های خاص خودشون دارن، ولی همشون یه وجه مشترک دارن و اون که لیز ایجاد میکنن و باعث میشه که بیمارمون در حقیقت ایکتر پیدا بکنه و ایکتر یا در حقیقت زردی و بیلیروبین غیر کنجوگه پیدا بکن. یکی دیگه از عواملی که ممکنه باعث لیز بشه بهش میگن آنمی میکرو انژیوپاتیک یا میکرو انژیوپاتیک همولیتیک آنمیا، که در حقیقت عوامل بیرونی هست که باعث لیز گلبول قرمز میشه و این بدون حضور آنتیبادی ها ایجاد میشه. و بیماری هایی که میتونه باعث این مشکل بشه مثل بیماری تی تی پی، مثل مالیگنانت هایپرتنشن، اینا همه میتونن باعث لیز ناگهانی گلبول قرمز بشن و ما در داخل لام خون محیطی علائمش رو مشاهده بکنیم. نکته ای که مهمه اینه که وقتی یه مریضی میاد به شما مراجعه میکنه، میبینید که ضعف داره، بیحالی داره، اکویوالنت آنژینا داره، یعنی وقتی میگه که من تا دیروز همه فعالیتام خوب بوده، مشکلی نداشتم، ولی از دیروز مثلا یه خانم خانه‌دار میگه جارو میکنم خسته میشم، و یا اینکه یه آقای میگه من ورزش میکنم الان تازگی‌ها خیلی زود خسته میشم، این نشون میده که یه اتفاقی در ظرفیت اکسیژن رسانی اتفاق افتاده. شما وقتی مریض رو معاینه میکنید میبینید که مریض زرد شده، یه مقدار اسکلراش ایکتریکه و بعد متوجه میشید که احتمال در حقیقت همولیز مطرحه. برای این بیمار آزمایشایی که درخواست میکنید، این آزمایشات شامل LDH هست، بیلیروبین توتال دایرکت هست، خود CBCDIF رو به اصطلاح درخواست میکنید، هاپتوگلوبولین رو درخواست میکنید و بر اساس اون مهمترین چیزی که باید قبل از همه اینا درخواست کنید و ببینید لام خون محیطی هستش. لام خون محیطی آینه تمام نمای مغز و استخون هست و نمای است از اتفاقاتی که داخل خون محیطی میفته. اگر مریضتون اومده الان بیلیروبینش بالاست و شما داخل لام خون محیطیتون دارید میکرو اسفروسیتوز میبینید، تشخیصتون میشه آنمی همولیتیک به اصطلاح اوتوایمیون وارم. اگر داخل به اصطلاح لام خون محیطیتون حالت پشت پشت گلبولای قرمز رو میدید که روی هم هست و یک زمینه زرد رنگ، در حقیقت تشخیصتون میشه کولد آگلوتینین. اگر مریضتون میاد لام خون محیطیشو میبینید که کم خون شده، یه لام کثیف تارگت سل میبینید، شکستگی گلبول‌ها رو میبینید، مشکوک میشید به تالاسمی در حقیقت. اگر مریضتون بیاد ببینید که توی لام خون محیطی میکرو اسفروسیت نمیبینید و فقط شیستوسیت میبینید، ممکنه مریضتون یک تی تی پی باشه. پس بنابراین لام خون محیطی خیلی میتونه کمک میکنه و جهت دهی بکنه برای ما. توی این مریضا معمولا آنزیم LDH بالا میره و LDH یه آنزیمی که در جدار گلبول های قرمز هست، در جاهای دیگه هم وجود داره، 5 نوعه LDH 1 2 3 4 5، و میتونید از روی به اصطلاح نوعش که اندازه‌گیری میکنید حتی مشخص کنید که سورسش قلبه یا اینکه گلبول قرمزه. پس توی مریضی که در حقیقت همولیز داره، اول آنمی میبینید، لام خون محیطی رو میبینید، کنارش مسائل دیگر رو که میبینید که هاپتوگلوبولینتون هم پایین اومده. هاپتوگلوبولین در حقیقت حامل هموگلوبین هستش. هرچی که لیز بیشتر باشه، این هاپتوگلوبولین که یک پروتئین هم کننده هموگلوبین کمتر میشه و میزان هاپتوگلوبولینتون پایین میفته. پس بنابراین توی این مریضا حالا لام خون محیطی که میبینید، توی بررسی هاتون تست کومز رو انجام میدید. تست کومز رو که انجام میدید، اگر تست کومز مستقیمتون مثبت باشه، به نفع اینه که آنمی همولیتیک اوتوایمیون وارم هستش، که حالا نکته مهم که هستش، این معمولاً تست کومز دو تا جزء داره، آی جی جی و سی تری بی. اگه جزء آی جی جیش مثبت باشه بیشتر به اوتو ایمیون وارمه، اگر سی تری بی مثبت باشه کولد آگلوتینین بیشتر مطرح میشه و باید دنبال اون برید. بعد از اینکه بیمارتون رو بررسی کردید و تشخیص دادید، حالا باید بگردید دنبال اینکه علت چیه. اگر مریضتون اوتو ایمیون همولیتیک آنمیا داره، دو تا دسته بیماری خیلی مهم رو باید رول اوت بکنید. یکی این که ممکنه لنفوم باشه، یکی هم ممکنه که در حقیقت بیماری های کلاژن واسکولار باشه که باید بررسی کنید. اما نکته مهمی که توی شرح حال هستش اینه که اگر یه مریضی اومد لیز داشت، سابقه فامیلی خیلی مهمه. اگه سابقه فامیلی مثبت باشه بیشتر به نفع اینه که کانجنیتال هستش، مثلا یک هموگلوبینوپاتی داره. پس بنابراین همه اینها رو هم می‌ریزیم و بعد از این که تشخیص دادیم، بر اساس اینکه نوع تشخیصمون باشه درمان بیمارمون متفاوت خواهد بود. اگر بیمارمون آتو ایمیون همولیتیک آنمیا داره، یه درمان خاص خودشو داره. اگه تی تی پی باشه درمانش نوع دیگری است. اگر مریض هموگلوبینوپاتی باشه یه جور دیگه برخورد میکنیم. اگه مریضمون پایرواتکیناز دیفیشنسی باشه باز یه جور دیگه. پس بنابراین بر اساس یافته‌های بالینی آزمایشات تشخیص قطعی رو می‌ذاریم و مریض رو درمان می‌کنیم.
متشکرم. گفته او کردیم با جناب آقای دکتر محمد رضا خسروی، فوق تخصص خون و سرطان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
خیلی متشکرم از اینکه با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. خب بخشی رو در مورد محور موضوع برنامه‌مون که ایکتر هست با موضوع مربوط به همولیز شنیدیم که خب از عللی هست که میتونه منجر به ایکتر بشه. در این برنامه میزبان جناب دکتر پژمان روحانی هستیم، فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان مرکز طبی کودکان. آقای دکتر روحانی، خیلی نکات مهمی در این برنامه طرح شد، به خصوص از موضوعاتی که حالا کمتر همکاران باش مواجه بودن یا به هر حال لازم هست بیشتر بهش دقت داشته باشم، یه دقت مضاعفی که بتونه به تشخیص و درمان زودتر برسه که بتونه کمک بکنه به کودک و سلامتمون. اما میخوام این بخشی که در انتهای صحبتمون هست رو ادامه بدیم، در مورد عللی دیگری که حالا اهمیت داره به خصوص در کودکان در سن بالاتر و در بحث هپاتیتی که در کودکان مطرح هست و نکاتی که حالا همکارا ممکنه بهش یه دقت مضاعفی باید داشته باشن، از صحبت شما استفاده کنیم.
تمنا میکنم جناب دکتر. عرضم به حضورتون که حالا ما یه مروری در واقع روی شاید هپاتیت های بعد از 6 ماه در واقع در کودکان داشته باشیم، به قول فرمایش حضرت عالی در سنای کمی بالاتر. اگر بخوایم یه خود در مورد اتفاقات جاری صحبت کنیم در دنیا که من فکر کنم همکاران بعد نباشه نسبت بشه توجهی داشته باشن، ما الان یه سری هپاتیت در واقع در کشور و در جهان داریم. در واقع یه سری هپاتیت هایی که در واقع در کودکان اتفاق میفته، بچه‌ها ممکنه که آنزیمای کبدشون افزایش پیدا بکنه، بعضن زرد هم میشن، بعضی ها ممکنه زرد هم حتی نشون. اصولا ما وقتی که یک افزایش آنزیم داریم، خب اینو هپاتیت قلمداد میکنیم. حالا این هپاتیت میتواند همراه با زردی باشه، میتونه همراه با زردی نباشه. ما چیزی که میخوایم در واقع، خب در این چند به اصطلاح یکی دو سال اخیر باش مواجه بودیم، بحث کووید بود و کووید یکی از مشخصاتی که داشت این قابلیت بود که میتونست بیاد هپاتیت ایجاد بکنه و ممکن بود هپاتیت رو در بستر سندروم کووید ایجاد بکنه، یعنی کنار تمام علائم مثل گرفتاری های تنفس و غیره، و ممکنه واس کاملا ایزوله بیاد هپاتیت ایجاد بکنه، یعنی فردی ممکنه کبدش درگیر شه، فقط کووید گرفته باشه در قالب مشخصی در واقع. و خب ما به این نتیجه برسیم که این موقعی هم که ما داریم این تست داره انجام میدیم، تست کووید ممکنه منفی باشه، یعنی مدتی گذشته به عنوان عارضه در واقع کووید الان هپاتیت در واقع اتفاق میفته. توصیه که ما به همکاران میکنیم این است که در رابطه با تشخیص هپاتیت ناشی از کووید خیلی توجه کنن. همیشه در واقع ما تو بچه‌ها این رو خواهش میکنیم که وقتی با یه هپاتیت مواجه هستین، همیشه این هپاتیت رو جدی بگیرید. یعنی درسته که ما در کشورمون هپاتیت آ هست. هپاتیت آ جزو هپاتیت های شایع هست، باعث زردی می شود و خب ما در کشورمون چون خب این بیماری خیلی شایع، مثل خیلی از کشورهای غربی این واکسن هپاتیت آ رو اصلا نمیزنیم، چون بچه‌هامون 90%شون تا 5 سالگی هپاتیت آ رو گرفتن و دیگه نمیارزه ما این واکسیناسیون رو انجام بدیم. اما همین هپاتیت آ ممکنه در زمینه بیماری های مزمن کبدی در واقع اتفاق بیفته.
بله خوش.
و به همین دلیل هستش که ما یه خورده باید دقت کنیم که هر وقت با یه هپاتیت ویروسی در واقع مواجه میشیم، یه وقت این هپاتیت ویروسی یک بیماری زمینه‌ای نباشه. در مورد کووید هم همینطوره، یعنی وقتی هپاتیت اتفاق افتاد همیشه خواهش میکنیم که به دنبال بیماری های زمینه‌ای که باعث هپاتیت میشه بکردیم و اینو از ابتدا به خاطر به نقششو به کووید نسبت ندیم. این اولین نکته خیلی مهم. بنابراین ممکنه یه بچه مثلا بیماری ویلسون داشته باشه و یه هپاتیت ویروسی بیاد ولی در واقع زمینه این یک بیماری کبدی مثل ویلسون باشه. ممکنه یه بچه بیاد اوتوایمون هپاتیت داشته باشه و در زمینه یک ویروس تازه خودش رو به ما نشون داده باشه. پس نکتهش این هست که هر وقت با یه هپاتیت مواجه شدیم، ضمن اینکه دنبال علل میکروبی و ویروسی میگردیم از جمله کووید، همیشه یادمون باشه باید دقت کنیم در سیر این بچه رو حتما فالو کنیم، رها نکنیم، هیچ هپاتیت ویروسی رو حتی رها نکنیم، یعنی بهش بگیم حتما دوباره بیا، دوباره تستاشو امتحان بکنیم، آزمایش بکنیم، مطمئن شیم همه چی به حالت طبیعی برگشته است. پس اگه من یه مروری بخوام داشته باشم ارائه علل هپاتیت در بچهای بزرگتر، هپاتیت آ، کووید در شرایط فعلی و هپاتیت هایی با علل نامعلوم که الان در واقع در دنیا خیلی شایع شده، 300-400 تا کیسش رو شاید در سراسر اروپا و امریکا تا حالا گزارش کردن، ما هم در واقع در ایران گزارش کردیم. در
از موضوعات داغی هست که در مورد تبعت‌پول مطرح شده در حوزه گوارش.
دقیقاً همین که شما می‌فرمایید یک مقوله داغی هست که الان باید بهش توجه بشه، چون ما یه سری هپاتیت هایی رو داریم که واقعاً هیچ ویروسی پیدا نمی‌کنیم، بیماری زمینه‌ای هم پیدا نمی‌کنیم. بعضی از اینها خیلی بدخیم و سریع پیشرفت می‌کنن، بعضی‌هاشون هم خیلی خوشخیم و یک دوره می‌گذره و تمام میشه و در واقع ولی ما نفهمیدیم که در واقع علت چی بود. به هر حال این یک موضوعی است که هنوز ما خیلی بهش توجه می‌کنیم. خواهش من این هستش که همکاران من نسبت به این یه خورده دقت بیشتری داشته باشن و به هر حال بیمارانشون رو فالو کنن. پس هپاتیت آ رو ما چک میکنیم، بی رو چک میکنیم، سی رو چک میکنیم، ویروس ها رو همه رو چک میکنیم، کووید رو چک میکنیم و باز میگردیم به دنبال بیماری های زمینه ای بعضن مثل اوتوایمون هپاتیت، مثل ویلسون، و اگر همه اینها رو ما انجام دادیم در واقع پس مریض رو به صورت خیلی دقیق تحت نظر میگیم که یه وقت به سمت نارسایی نرود. چون من این نکته رو میخوام اینجا عرض کنم، ما این راه رو در کشور خدا رو شکر در واقع داریم، الحمدلله این امکانات خدا رو شکر هم در دانشگاه علوم پزشکی تهران هست، هم در دانشگاه علوم پزشکی شیراز هست. به هر حال پیوند به عنوان یک راهگشا هست، یعنی در مواقعی که حتی ما هیچ درمانی به هر حال برای پیوند برای کبد نداشته باشیم، بالاخره پیوند به عنوان یک انتخاب هست. بنابراین ما مریض رو رها نباید بکنیم که کار به اون مراحل پایانی نرسه. حتی اگر به سمت یک در واقع نارسایی هم رفت، ما میتونیم بیمارانمون رو آماده پیوند بکنیم و به دپارتمان پیوند معرفی بکنیم و خیلی این چند وقته این کار رو داریم انجام میدیم و خدا شکر خدمت بزرگی هم به هموطنانمون شده و در واقع تونستیم به حال اقداماتی بکنیم که حتی از این نوعهای خیلی سختش هم بتونیم یه جوری محافظت بکنیم. بنابراین من فقط میخوام اینو عرض بکنم در مورد هپاتیت بچهای بزرگتر، یه خورده در این زمان باید بیشتر دقت بکنیم، کمتر در واقع به سادگی از کنارش بگذریم و این مریضا رو فالو کنیم و اگه لازم بود حتما به مراکز درمانی فوق تخصصی تر اینا رو ارجاع کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. منو بردید به دوران دانشجویی، وقتی که حالا اطلاعاتمون کمتر بود، یه بیماری که وقتی مراجعه میکرد یه مشکلی رو میگفت، سریع با یکی دو تا جمله که میگفت تشخیص رو مطرح میکردیم. بعد همیشه برای دوستان که صحبت میکردیم میگفتیم خب حالا استاد چرا اینقدر فکر میکنه دیگه، این که من مشخصه چیه. وقتی که کمی دانش و تجربه‌مون اضافه شد، متوجه شدیم که اون دانش و تخصصی که وجود داره، اگر ما دو تا تشخیص افتراقی بلدیم، اساتید تعداد بیشتری تشخیص افتراقی بلدن و اون تشخیص افتراقی ها دائما ذهن اونها رو درگیر میکنه که نکنه حالا این مسئله پنهان شده یا این یک بیسی بوده، حالا باعث شده بروز پیدا کنه و مسائل مختلفی که منو تقریبا به اون دوران دانشجویی بردید و از دانش شما بسیار استفاده کردم. نکته مهمی که در صحبت‌های شما خیلی دوست داشتم و بهش دقت مضاعفی میخوام دوستای عزیزم داشته باشن، این که آقای دکتر روحانی خیلی به بحث فالو کردن بیماران تاکید زیادی داشتن. اونجایی که حالا در بحث زردی بعد از دو هفته اشاره کردن، این که یادمون باشه اگه یه زردی با یه عددی اومده، حالا عددش هم خیلی بالا نیست، نگیم که حالا دیگه این مشکلی نیست، بیمار رو فالو کنیم ببینیم سرانجامش چی میشه، نکنه یه دفعه الگوی اون زردیش تغییر بکنه، الگوی کلستاتیک پیدا کنه و حالا براش تشخیص و درمان زودرس بسیار اهمیت پیدا میکنه. اینجا در بحثی که حالا در مورد هپاتیت اشاره فرمودین باز هم اهمیت داره اینکه بیمار رو فالو کنیم، نکنه یک بیماری زمینه‌ای هست که حالا به نوعی به دلایلی بروز کرده و با بهش دقت بکنیم. آقای دکتر راهنی، به انتهای برنامه در این بخش و محور موضوعیمون رسیدیم. اگر نکته پایانی دارید برای شنوندگان عزیزم بفرمایید.
خیلی متشکرم، من تشکر میکنم از زحمات حضرت عالی و جمع‌بندی بسیار خوبتون و خیلی سپاسگزارم.
خیلی متشکرم بابت حضورتون در برنامه و اینکه دانش و تجربه خودتون رو با من و همکاران عزیزم و شنوندگان عزیزمون به اشتراک گذاشتیم. بابت حضورتون بسیار سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
یه طرف فتنه زیبایت با، یه طرف هم این دل بی همه چیز، من به هم میریزم از قصه تو، بعد از این دیگه منو به هم نریز. دل هره دارم از این که یه شبی دست من پنجره رو باز کنه، ببینم ماه شدی، حتی خدا تو رو با عشق برانداز کنه. جای تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادنه داره منو میکشه. جای تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادنه داره منو میکشه. من با تو خوشه، ترس از دست دادنه داره منو میکشه. جای تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادنه داره منو میکشه.
متشکرم از اینکه با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. این برنامه کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت. خب محور موضوع برنامه امشبمون در خصوص ایکتر بود و صحبت‌های بسیار مفصلی که انجام شد، اما می‌خوایم بریم سراغ کیس و یک بار دیگه مرور داشته باشیم بر پیامک‌های شما و انشالله پاسخ کیس رو هم تقدیمتون کنیم. پرسش برنامه امشب در مورد کودک 8 ساله است که با والدینش مراجعه کرده. پدر مادر این کودک اظهار میکنن که از فاصله بین دو دندان جلو در فک بالای کودک شکایت دارن و به نظر شما کدام اقدام برای این کودک مناسب هست؟ گزینه‌ها تقدیمتون هم میکنم. گزینه یک، درمان با ارتودنسی با پلاک متحرک. گزینه دو، درمان ارتودنسی با به صورت ثابت. گزینه سه، هر دو گزینه. و گزینه چهار هم فعلا هیچ برنامه لازم نیست و بایستی صبر کنه. 3102 سامانه پیامکی ما هست و بریم سراغ پیامک های شما و ببینیم که شما دوستان عزیز کدام گزینه ها رو انتخاب کردید. خب شنونده عزیزمون 0990212 متشکرم، گزینه 3 رو انتخاب کردن. صفر 933-919 نوشتن وقتی دندان ها رشد پیدا میکنن این شکاف ها معمولا از بین میره، با این توضیحات انتخابشون گزینه 4 هست. صفر 913-277 از کاشان شنونده ما هستن، گزینه 4. و 0913-435 هم گزینه 2 رو انتخاب کردن. خب متشکرم از دوستان عزیز، تقریبا همه گزینه ها رو دوستان انتخاب کرده بودن. شاید تمرکز بیشتری رو گزینه 4 داشتیم اما خیلی پررنگ نبود. اما بشنویم پاسخی کیش رو و در این بحث ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم دکتر فرشته سفریان، متخصص ارتودنسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، طراح کیس برنامه امشب. خانم دکتر خدمت شما عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم.
الو
خانم دکتر، سلام مجدد خدمت شما.
سلام، من مجددا عرض سلام شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم خانم دکتر، خواهش میکنم پاسخ کیس رو بفرمایید و ببینیم که برای این کودک 8 ساله چه کاری باید انجام بشه.
پاسخ این سوال گزینه 4 بود که هیچ درمانی لازم نیست و فعلا باید صبر بشه تا این مرحله تکاملی تموم بشه.
و خواهش میکنم بفرمایید.
این یک مرحله تکاملی جناب آقای دکتر که این فاصله بین دندان‌های دائمی وجود داره تو این سنین وجود داره که اصطلاحاً به مرحله تکاملی میگه مرحله جوجه اردک زشت یا مرحله آگلی داکلین که در اکثر کودکان اتفاق میفته و هیچ درمانی هم لازم ندارن و اگر این فاصله بسته بشه میتونه به ریشه دندان‌های دائمی مجاور آسیب بزنه و در حدود سن بین 12 تا 14 سالگی با رویش دندان‌های نیش یا دندان‌های شماره 3 کاملا این فضا بسته میشه. ولی گاهن اگر فضا یا این فاصله بیشتر از 3 الی 4 میلی‌متر باشه ممکنه کاملا بسته نشه و در اون موقع هستش که تصمیم میگیریم که اون فضایی که باقی مونده چجور درمان کنیم و چه درمانی براشون انجام بدیم. و مثالی که من میتونم بیارم این هستش که فرض کنیم در دوره بلوغ میدونیم که بینی نوجوانان بزرگ میشه، صداشون تغییر میکنه ولی هیچ کاری انجام نمیشه، هیچ درمانی هم براشون انجام نمیشه، بس تکامل بشه تا همه چیز به صورت نرمال برگرده. و این مرحله هم به همین شکل هستش، یک مرحله تکاملیه که باید دوره خودش رو طی بکنه و بعد تموم بشه.
بسیاری خانم دکتر، در بیشتر فک بالا این مسئله هست یا در فک پایین؟
این مرحله آگلی داکلین یا جوجه اردک زشت فقط در فک بالا اتفاق میفته.
بله. و در مواردی که فاصله زیادتر باشه چی؟ آیا باز هم توصیه نمی کنید که این اتفاق بیفته؟ یعنی یک زمانی رو در واقع می خریم برای این که دندان های نیش روش بکنن و بخواد در واقع این فاصله کم بشه، یا اینکه نه اگر یه فاصله بیشتر باشه در واقع اون رویش دندان ها دیگه کمکی به این بسته شدنه تا انتها نمی کنه؟
اگر گفتم اگر فاصله بیشتر از 3 الی 4 میلی متر باشه، وقتی دندانهای نیش رویش کامل خودشون رو انجام میدن، این فضا کاملا بسته نمیشه. ممکنه کم بشه ولی بسته کامل نمیشه. ولی باز هم تو مرحله باید صبر بکنیم کاملا دندانهای نیش رویش پیدا بکنم، ببینیم چقدر فضا الان باقی مونده و اون موقع تصمیم بگیریم چه درمانی رو انجام بدیم.
آها بسیار عالی. پس این در همین در این شرایط هم باز هم یک زمانی رو سپری میکنیم تا ببینیم تکلیفش چی میشه، بعد میریم سراغ درمان هایی که توصیه بشه. خیلی